أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد وطی المرأت دوبرن برخی قائل به جواز و برخی قائل به تحریمن. استدلال هر دو گروه به برخی از آیات ذکر شد و اجمالاً مشخص شد که برخی از آیات دال بر جوازند، اما آیه‌ای که دلالت بر تحریم بکنه یافت نشد. دلیل دیگر و عرض به حضور شما مستند دیگر برای هر دو گروه روایاته. برخی از روایات ازشون جواز استفاده میشه، از برخی روایات نیز منع استفاده میشه. دیگه اینجا ما جداگانه روایات رو از منظر مجوزین و مانعین ذکر نمی کنیم. به طور کلی روایات رو، هر دو طائفه از روایات رو مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم نهایتاً آیا از روایات جواز استفاده می شه یا منع یا راه دیگری وجود داره. طائفه اول روایاتی است که دلالت بر جواز وطی مرأه دوبرن دارد. چندین روایت در این طائفه وجود داره. روایت اول صحیحه صفوان است. قال قلت للرضا علیه السلام ان رجلا من موالیک امرنی ان اسالک ان اسالک اسالک ان مسالتن فهابک واستحیا منک ان یسالک انها. میگه به امام رضا عرض کردم که یک کسی از موالیان شما به من گفته، از من خواسته که من از شما یه مسئله ای را سوال بکنم، چون خودش روش نمی شد، حیا داشت و شرم داشت از این که اون مسئله رو مستقیماً از شما سوال بکنه. قال ماهیه، امام علیه السلام فرمود اون مسئله چیه؟ قال قلتو هر رجلو یعتی امرأته فی دوبره ها، آیا مرد میتواند با همسرش در دوبر مواقعه داشته باشد؟ فقال علیه السلام نعم ذالک له، امام فرمودند بله میتواند، این عرض به حضور شما برای او جائزه. قلت و انت تفعل ذالک، میگه من به امام رضا عرض کردم شما این کارو میکنید؟ قال لا انا لا نفعل ذلک، امام علیه السلام فرمود نه ما این کار رو انجام نمیدیم. تهذیب جلد 7 صفحه 415 حدیث 1663 کافی جلد 5 صفحه 540 حدیث 2 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 145 باب 73 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. خب در این که این روایت دلالت بر جواز میکنه تردیدی نیست، چون امام صریحا فرمودند نه ام ذالک له. اما در ادامه از امام علیه السلام پرسیده شده آیا شما خودتون هم این کار را انجام میدهید یا نه؟ فرمودن ما این کار را انجام نمیدیم. برخی به این پاسخ امام استناد کردند و گفتن این روایت دلالت بر کراهت داره، در حالی که اعتراض امام و این که امام می‌فرماید ما این کار را انجام نمی‌دهیم، این دال بر کراهت نیست. برخی از کارها ممکنه جائز باشه، اما با شأن و حیثیت برخی افراد سازگار نباشه. مثلا یه روایتی در مورد متعه وارد شده، در اون روایت از مشروعیت و جواز متعه سوال شده، خب امام پاسخ دادند و اون رو مشروع دانستند. بعد از امام سوال شده آیا زنان شما هم این کار رو انجام میدهند؟ امام میفرماید نه، زنان ما این کار را انجام نمیدن. ما مواردی از این دست در روایات داریم که ظهور در این داره که یه فعلی، یه عملی جائزه، اما در این حال خود ائمه اقدام و مبادرت به اون کار نمی کردن. این که ائمه بعضن در رابطه با بعضی از امور می‌فرماید ما این کار را نمی‌کنیم، یا حتی نزدیکانشون را از اتیان به بعضی از کارها منع می‌کردند، این دلیل بر کراهت اون عمل نیست. این دال بر اینه که اون کار مطابق با شأن و موقعیت و حیثیت ائمه نبوده. این نکته خیلی مهمی است که ماها مخصوصا باید به این مسائل توجه کنیم. این که هر کاری که جائز بود و حرام نبود می شود اقدام به اون کرد، این عرض به حضور شما مجوز و دلیل بر این نیست که ما هم بتوانیم این کار را انجام بدیم. بعضی کارها خلاف شأن و خلاف عرف، یعنی این به حیثیت و شأن انسان لطمه میزنه. لذا اگر امام علیه السلام اینجا می‌فرماید لا انا لا نفعل ذلک، این دال بر کراهت وطی المرأت دوبرن نیست. میتونه این کار برای دیگران مشروع و جائز باشه، مکروه هم نباشه، اما در این حال خود ائمه و نزدیکانشون از این کار اجتناب بکنند و این نه به واسطه یک کراهته، به واسطه این که عرض به حضور شما لطمه به حیثیت و شأن اونا میزنه. به عبارت دیگر ممکنه به خصوص برای اونها کراهت داشته باشه، لذا شما میبینید عموم افراد را از این کار منع نکردن، فقط فرمودن ما این کار را انجام نمیدیم. هم جایزه دیگه، وقتی میگیم جایزه معناش همینه. نه دیگه، حالا استحبابش کسی نگفته اینو.
شان نازن در شان اونها نبود، اینو انجام نمیدادن. در خیلی کتاب ها روایت اومده که در مزامین مکان کراهت یا ضرر جسمی در مضمون اون اساس یا مخشن.
نه
خب اکراه در مضامین مختلف
بود. نه میدونم، اما این باز برای دیگران از این روایت استفاده نمیشه. ما بحثمون راجع به حکم این مسئله است. آیا از این جمله بله
انجام نمیدادن؟
بله
خصوصا همیشه شاخه در اکراه مستقیم، چون دستان شاخه بود معلومی اکراه.
نه عرض کردم این ببینید نسبت به خود امام، نه اینکه نه برای دیگران. بله نه برای دیگران، میگم لعل این به خصوص به این دلیل برای امام مکروه باشه فوقش، اما کراهت به معنای کلی برای این عمل ثابت نمیشه. اینکه دیگران هم مکروه، آقا بله برای مردم، نه کراهت برای مردم استفاده نمیشه، حرف ما همینه. این که اینا میفرماد لا انا لا نفعل ذلک، نهایتش اینه که بگیم کراهت برای خود امام مثلا به خاطر اون حیثیتش ثابت میکنه. نه ولی یه جوری بیان میکردن کراهت را. ببینید یه وقت در مقام بله، ولی میخوام عرض کنم ما حالا با اصلا نمیخوام نتیجه گیری کلی کنیم، میگیم این روایت ازش کراهت وطی المرأت دوبرن استفاده نمیشه. تنها چیزی که استفاده میشه اینه که ائمه میگن ما این کارو نمی کردیم. این که این کارو ما نمی کردیم و نمی کنیم دلیل برای این نیست که این کار مکروهه، چون ممکنه چیزی برای دیگران مکروه نباشه اما ائمه به دلایلی از اون اجتناب کنن. این روایت اول. اما روایت دوم که عرض به حضور شما به عنوان مرسله موسی بن عبدالملک شهرت یافته، این روایت به دو طریق نقل شده، هم از ابن یقطین روایت شده هم موسی بن عبدالملک. اون طریقی که ابن یقطین نقل کرده ظاهرش اینه که صحیح هست، اما طریقی که موسی بن عبدالملک نقل کرده ارسال داره. بله سند روایت اینه، احمد ابن محمد ابن عیسی این روایت رو به دو طریق از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، یکی از طریق ابن یقطینه که حالا یا منظور حسن ابن علی ابن یقطین است یا حسین ابن علی ابن یقطینه، اینها هر دو ثقند. طریق دوم طریق موسی بن عبدالملک تو این برخی از کتاب‌ها هم اینجور نقل کردند، موسی بن عبدالملک ان رجلن، معلوم نیست این رجل کیه، ممکنه این رجل همون علی ابن یقطین باشه، ولی نام نبرده. به هر حال طبق یک نقل این روایت صحیح است، طبق یک نقل مرسل است. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان اتیان الرجل المرأت من خلفها، میگه من سوال کردم از مواقعه مرد با زن من الخلف، فقال اهلتها آیت من کتاب الله قول لوط ها اولای بناتی هن اطهر لکم وقد علم انهم لا یریدون الفرج. بفرماید امام رضا علیه السلام در باره مواقعه با مرء من الخلف که این عمل را، این اتیان را، یک آیه ای از کتاب خدا عرض به حضور شما که قول لوط را نقل کرده، لوط پیامبر را، این حلیتش استفاده میشه، یعنی از این کلام لوط پیامبر معلوم میشود که این عمل جائزه، حلاله. ما استدلال به این آیه رو در زمله به اصطلاح ادله مجوزین ذکر کردیم. لوط پیامبر به قومش فرمود خب شما که به دنبال این هستید از مردان استمتاع کنید، هن بناتی، اینها دختران من هستن، اینها پاکیزه ترن برای شما، از اینها استمتاع بجویید. خب این سخن لوط پیامبر به قوم خودش در وقت علمه، بله وقت علمه انهم لا یریدون الفرج، در حالی که میدانست که اونها مقصودشون چیه، اونها به دنبال مواقعه طبیعی نیستن. خب وقتی لوط به قومش میگوید بیایید این دختران من با اینها مواقعه بکنید، خب این داله بر اینه که یعنی همون کاری که با مردان میخواید انجام بدید بیایید با زنان انجام بدید. خب این عرض به حضور شما طبق این روایت وطی المرأته دوبرن جائز. ببینید اگر این بیان امام علیه السلام نبود، قهرن همطور که ما قبلنم گفتیم خود آیه به خصوص دلالت بر جواز نمی کنه، چون لوط به قوم خودش می فرماید چرا می خواهید به طریق غیر طبیعی و برخلاف به اصطلاح طبیعت انسانی می خواهید استمتاع بجویید، خب بیایید این استمتاع را از زنان دنبال کنید. یعنی که نه، در مقام راهنمایی دیگران مردان به سوی استمتاع و التزاز طبیعی از زنانه. اینجا نمیخواد بگه بیایید همون کاری که شما دنبالشید همون کار رو با زنها انجام بدید. ما این اشکال رو در استدلال به آیه عرض کردیم که از سخن لوط پیامبر چنین چیزی برداشت نمیشه. اما با توجه به این که روایت از قول امام علیه السلام وارد شده و امام این رو این چنین تفسیر کرده، خب میتونیم از این روایت جواز و وطی المرأة دوبرن را استفاده کنیم. اینم در تهذیب جلد 7 صفحه 414 حدیث 1659 و نیز وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 146 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. این دو روایت هم سندشون و هم دلالتشون تقریبا بی مشکله و واضح و روشنه. البته روایت دوم در صورتی که ما اون نقل ابن یقطین را به اصطلاح بهش اعتماد بکنیم صحیح است، ولی خب طبق نقل موسی بن عبدالملک مرسل است و مشکل ارسال درش هست. روایت سوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج. اونو در عرض به حضور شما همون تهذیب تو همین باب یه روایت دیگه است نقل کرده، تو وسائلم آورده تو همین باب 73. حالا من شماره حدیثشو الان نمیدونم کدوم شماره است. اما روایت سوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر عنده اتیان النساء فی ادبارهن فقال ما اعلم آیه فی القرآن احلت ذلک الا واحده انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. اینم در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 22 حدیث 56 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 148 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 12. عبدالرحمن ابن حجاج میگوید من از امام رضا از امام صادق علیه السلام شنیدم، در حالی که بحث اتیان النساء فی الادبار بود، این موضوع به اصطلاح محل بحث و گفتگو بود. امام علیه السلام فرمود من آیه‌ای از قرآن را که دلالت بر حلیت این عمل داشته باشد نمی‌شناسم جز یک آیه، همین آیه‌ای که مربوط به قوم لوطه، که قوم لوط گرفتار این عمل بودند. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. اینکه لوط به اونها این چنین فرمود در آیه 81 سوره اعراف. خب این که امام علیه السلام می فرماید من یک آیه در قرآن سراغ دارم که دلالت بر جواز و حلیت این عمل میکنه، خب این داله بر جوازه، پس معلوم میشه وطی المرأت دوبرن جائزه. منتها اینجا امام علیه السلام فرموده یک آیه از آیات قرآن دلالت بر این عمل داره. اینم روایت سوم. روایت چهارم، روایت عبدالله ابن ابی یعفور است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأة فی دبرها، قال لا بأس اذا رضیت. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، آیا مرد میتواند در دبر زن اتیان داشته باشد؟ قال لا بأس اذا رضیت، اگر زن راضی باشه اشکالی ندارد. قلت فأین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله. پس میگه من به امام عرض کردم پس این آیه قرآن چیه، این که خدا میفرماید فأتوهن من حیث امرکم الله، و اینو چی میفرمایید؟ اتیان کنید به زنان از اون طریق و راهی که خداوند به اون امر کرده. قال هازا فی طلب الولد فطلب الولد من حیث امرکم الله ان الله تعالی یقول نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. امام فرمود این منظور خداوند اینه که هر وقت میخواید بچه دار بشید طلب ولد بکنید از اون طریقی که خداوند فرموده طلب کنید، چون خدا فرمود زنان شما کشتزارهای شما هستن. پس فأتوا حرثکم انا شئتم. بله چرا؟ چرا؟ نه، میخواد بگوید که عرض به حضور شما اتیان به نسا در واقع انواع اقسام مصادیق متعددی داره. این که سوال کرده آیا در دوبر جایزه یا نه، امام فرموده بله اگه راضی باشه اشکال نداره. بعد میگه خب پس این کنه تو ذهنش همینی که شما میگید بوده، که این که گفته خب آیه میگه فأتوهن من حیث امرکم الله، این ظاهرش اینه که این مشروعیت و حلیت فقط مربوط به همون طریق طبیعی است. امام میفرماید نه، این که میفرماید فأتوهن من حیث امرکم الله یعنی در واقع میخواید طلب ولد بکنید از این طریق. درسته معمولا میدانند، ولی که انه خدا با یک زبان کنایی مؤدبانه در واقع میخواد بفرماید که شما میتوانید با زنان این عمل رو داشته باشید و از این طریق بچه دار بشید، یعنی که انه یکی از طرق و یکی از فلسفه های ازدواج و نکاح همین طلب ولده، که انه داره اشاره میکنه به یکی از فواید نکاح یا یکی از مهمترین فائده نکاح، این که این نسل باقی بماند. این روایت هم در تهذیب جلد 7 صفحه 414 حدیث 1657 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 146 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. نظیر همین روایت عرض به حضور شما از ابن ابی یعفور نقل شده که این ذیل رو نداره. ببینید اینه، ابن ابی یعفور، انا ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها. امام فرمودن قال علیه السلام لا بأس به. همین دیگه، این اذا رضیت رو نداره، اون دنباله و سؤال بعدی رو هم ذکر نکرده. اینم در همون تهذیب جلد 7 صفحه 416 حدیث 1666، وسائل جلد 20 صفحه 147 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6. ظاهر این است که این روایت با روایت قبلی یکیست، بعیده دو تا روایت باشه. این درسته، حالا برخی عرض به حضور شما مثل صاحب جواهر قائل به تعدد روایت شدن، ایشون در جواهر که انه اینها رو دو روایت مستقل حساب کرده، جواهر جلد 29 صفحه 103. اما به نظر میرسه وقتی امام یعنی مرویون ان یکیست، سائل و راوی یکیست، موضوع یه چیزه، بخشی از روایت هم عیناً همون نقل دیگره، این خب به نظر میرسه همه قرائن دال بر اینه که این دوتا روایت یکیست. حالا در یه موقعیت یک به اصطلاح روایت یک نقل کاملتر نقل شده، در موقعیت دیگر خب یه بخشیش حالا نقل شده. حالا ای حال این روایت هم از ابن یعفور نقل شده. فقط یه نکته اینجا هست که در عرض به حضور شما این روایت، اینم سندش مورد قبوله، تنها مسئله‌ای که وجود داره در مورد علی ابن اثبات احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن اثبات عن محمد ابن عمران عن عبدالله ابن ابی یعفور قال، در مورد علی ابن اثبات تنها مسئله‌ای که هست این است که او فتحی بوده. حالا برخی معتقدند مثل نجاشی که این از فتحی بودن عدول کرده، رجال نجاشی صفحه 252 رقم 663، و حالا برخی این عدول را در مورد او نپذیرفتند. اما اگر فتحی هم باشد مسلماً ثقه است، لذا به اعتبار وثاقت او این روایت مورد قبول و معتبره. پس این دو روایت هم سندن و دلالتن اصل جواز را فی الجمله ثابت میکنه، منتها همطور که ملاحظه فرمودید در یک نقل قید اذا رضیت داره، یعنی که انه جواز را مشروط به رضایت زن کرده، تو اون نقل دیگر این اشتراط نیست. ملاحظه فرمودید تا اینجا از این چهار روایت، سه روایتش اصل جواز و مشروعیت را بدون هیچ قید و شرطی بیان کردن، تنها این روایته که یک قیدی داره، اونم رضایت مرأه است. حالا این رو باید داشته باشید تا ما روایات داله بر منع را هم بخونیم ببینیم چیه. سب کنی چیزی هنو مونده دارید جمع جور میکنید. روایت پنجم، روایت حماد ابن عثمانه. روایت پنجم میشه ششم، پنجم بله ششم، بله اون حال دو تا حساب میکنیم. حماد ابن عثمان عرض به حضور شما قال، حالا این چون بذار این روایت یه خورده بحث داره، این رو یه روایت دیگر رو بخونم، اینو یه خورده طول میکشه فرد داره. مرسله حفص ابن سوقه امن اخبره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یأتی اهله من خلفها قال هو احد المعتیین فیه القسل، تهذیب جلد 7 صفحه 414 حدیث 1658 استبصار جلد 3 صفحه 243 حدیث 868 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 147 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 7 می‌فرماید از امام صادق سوال کردم از مردی که اتیان به مرأه می‌کند ان خلفها من خلفها، امام فرمود و احد المعتیین، این یکی از دو طریقی است که میتواند اتیان کنه که فیه القسل، این فقط امام فرموده این راه اشکالی نداره ولی قسل داره و معناش هم اینه که فیه القسل ولو لم یخرج المنی، یعنی که ان اصل الدخول موجب قسل است ولو این که منی خارج نشود. خب دلالت این روایت بر جواز هم واضح و روشنه، فقط مرسله بودنش یه مقداری به اصطلاح به حسب ظاهر میتوانه محل اشکال باشه، که این هم با توجه به این که ناقل و راوی از حفص ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه، اگر ما بپذیریم که اصحاب اجماع روایاتشون معتبره و اونها از ثقات نقل میکنند، دیگه این مشکل ارسال هم اینجا برطرف میشه، چون در سند روایت اینه حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حفص، ابن ابی عمیر از حفص نقل کرده، لذا مسئله ارسال اینجا طبق این مبنا که روایات اصحاب اجماع معتبره مشکلی نداره. اینم روایت ششم. یه روایت دیگری هم هست، روایت هفتم، چون این یه نکته ای داره فرصت نیست اینو فردا ان شاء الله. الحمدلله. چیا؟